کنید و واقعا جای قدردانی و تشکر از اون دست از هموطنای عزیزی که توجه دارن نسبت به این موضوع. حالا بخشی هم اصلا که رعایت نمی‌کنن، ان شاءالله که در واقع به این نکته توجه جدی‌تری داشته باشن. خب عرض کردم خدمت شما که بخش دوم برنامه پاسخ به سوالات شما عزیزان هست، بزرگوارانی که تماس می‌گیرید با برنامه یا روی خط حضور پیدا می‌کنید یا اینکه پیامک می‌زنید. الان شنونده بزرگواری پشت خط ارتباطی ما هستن که قرار هست باشون صحبت بکنم. خدمت شما سلام عرض میکنم، وقت شما بخیر باشه.
سلام، وقت شما هم بخیر باشه. خیلی ممنون از برنامه خوبتون و اینکه به دغدغه های مردم توی حوزه تربیتی پاسخ میدید.
بزرگواری شما، خیلی متشکرم از اینکه با برنامه پرسمان تربیتی خانواده ارتباط برقرار کردید. بفرمایید که از کدوم شهر هستید خانم؟
از تهران
تماس میگیرید. و حتی قبل از تماس شما، آقای علی خانی تهیه کننده محترم برنامه، نوع سوال شما رو برای بنده توضیح دادن و اون هم یه مقدار شاید جنس سوالی که میخواد مطرح بشه متفاوت هستش. طبیعی هستش که خیلی از مواردی که حالا به برنامه مراجعه میشه در واقع برای بهتر زندگی کردن هست، اینکه آرامش بیشتر و امنیت بیشتری بخوایم به زندگی هدیه بدیم هست. جنس سوال شما هم طبیعتاً از این دست هست که من با این مقدمه خواهش میکنم که سوالتون رو مطرح بفرمایید.
بله حسن، همینطوره. سوالی که من از حضور کارشناس محترمتون داشتم اینه که من در حالت حالا کلی براتون توضیح بدم.
بله.
خدا رو شکر ما خانواده خیلی خوبی داریم، از همه نظر من خیلی راضیم از طریق خانواده. چیزی که هستش مثلا همه کنار همن، پشت همن، سعی میکنن تو شرایط مختلف کنار هم باشن، کمک بکنن به هم دیگه.
بله.
حالا کنار اینا هم بگم که من یه دختر خانم 24 ساله هستم و فعلا مجرد.
بله.
شرایطی که میگم شرایط خونه پدرم، خانواده 5 نفره ما همه چی شوکه‌ایه. فقط چیزی که هستش اینه که من سوال داشتم که چطور میتونم به بروز احساسات تو خانواده کمک بکنم، به عنوان کسی که همیشه از دوران کودکی این احساسات رو دیدم و خودم یه فرد احساساتی هستم.
بله.
میخواستم که کاری بکنم در واقع به فضای خانواده کمک بکنم که همه بتونن که این احساسات ضروری که نسبت به هم دارن رو بیشتر بروز بدن. و حالا شاید من مثلا اگر منطقا بخوام بشینم فکر بکنم با تمام عملکردهای مثلا پدر مادر برادرهام به نتیجه میرسم که خب اونا حتما منو دوستن، ولی این رو توی رفتار ظاهری دوست داشتم که هم خودم بتونم نسبت به بقیه بروز بدم هم بقیه همینطور.
بله.
یه نکته هم اگه اشکال نداشته باشه اضافه بکنم.
بله،
این که این مسئلهی که من حالا برام مهم شده به این دلیل هستش که من این رو تجربه کردم، یه برهه از زمان میتونم بگم که تا مثلا دوران بلوغ حالا اینطوری بوده. و مسئله اینه که من خودم برداشتم این هستش که تا یک سنی خانواده هایی که حالا یکم شاید سنتی تر باشن، مذهبی تر باشن، این مسئله توشون هست. یک سنی همه به هم خیلی نزدیکن، اما وقتی که مثلا دختر خانم حالا یکم سنش بیشتر میشه، بزرگتر میشه بهتر بگم، از برادرش فاصله میگیره، خیلی چیز طبیعیه که آدم برادرش رو مثلا در آغوش بگیره. اما وقتی که بزرگتر میشن انگار حریمای خانواده این اجازه رو بهشون نمیده ناخودآگاه. و بعد از اینکه یه زمانی فاصله افتاده بین این، من حالا دنبال این راه حل هستم که الان چه سایه دستم برمیاد.
بله بسیار خوب، و البته جای سپاسگزاری داره که شما پیگیر این مسئله هستید به عنوان عضوی از خانواده، برای اینکه بتونید یه شرایط خیلی بهتری رقم بزنید دنبال این پاسخ این سوال هستید که خدمت استاد ترشیون سوال مطرح شد، ایشون هم شنیدن. و استاد شما سوالی دارید؟
نه خیلی هست.
بزرگ باید. خب ما ان شاءالله پاسخ شما رو خواهیم داد. من تا من بپرسم که اونطور که من متوجه شدم 5 نفر خانواده شما؟
بله.
و چند نفر خواهر و برادر هستین؟
من 2 برادر دارم که یکیشون از من 3 سال بزرگتره و یکیشون 15 سال.
خب خیلی متشکرم از شما، اگر مایل باشید پشت خط ارتباطی حضور داشته باشید، پاسخ شما رو استاد ترشیون خواهد داد.
حتما، خیلی ممنون، دوست دارم.
بزرگوارید، خدا نگهدار شما.
خیلی ممنون هستم منم از ایشون. قبل از اینکه پاسخ سوالشون رو بدم به نکته اشاره بکنم که حقیقتاً اینه که ما افرادی که در حوزه مشاوره کار میکنیم و فعالیت میکنیم،
بله،
شاید یکی از آرزوهامون همیشه این باشه که افرادی که پیش ما میان دیگه کمتر این جمله رو به کار ببندن که مثلا حاج آقا ما یه مشکلی داریم چی کار کنیم.
بله،
یعنی با امید روزی که خانواده ها همه بیان پیش ما مشاورین بگن ما اصلا مشکلی نداریم، میخواییم زندگی هامون رو ارتقا بدیم، چی کار بکنیم. و اصلا مشاور اینم نیستش که فقط
مشکلات حل،
بله، فقط کارش این باشه که بخواد حلال مشکلات باشه. این یک بخشی هست، یعنی مشاور یک جایی میتونه کمک بکنه به ارتقای وضعیت موجود. یعنی خانواده عملکردش خوب است، میخواهد بهتر از این شود که هست، اعضای خانواده در کنار همدیگه رضایتمندی از زندگی رو دارن، مشاور کمک بکنه که این سطح رضایتمندی بالاتر از قبل بره. و اصلا من یه توصیه هم که دارم برای خانواده آگاهی اوقات سخنرانی ها و صحبت هام همینه که الحمدلله ما خانواده های موفق هم زیاد داریم.
بله،
ولی نکته ای که هست که اونا احساس گاهی اوقات بی نیازی میکنن، یعنی به این سطحی که هستن راضین، در حالی که ما میگیم میتونید شما سطح خانواده رو بالاتر ببرید. مثلا من یه فرزندی دارم، اینم چقدر خوب درسش رو میخونه، نمراتش خوبه، معدلش خوبه، میم خوب الحمدلله به این وضعیتش راضیم، میم بله بعد راضی بود، خوبم هست. ولی یه موقعی ممکنه همین فرزند شما که این موفقیت ها رو داره، اگر یه مشاور خوبی رو پیدا بکنید، با اون یک مشورتی بگیرید، بتونین در موفقیت های او بیشتر بهش کمک بکنین.
بله.
مثلا بگم، حالا علمیش رو بگم بعد تربیتیش رو هم یه مثالی بزنم. مثلا ممکن اگر توی این وضعیت الان جلو بره، مثلا نهایتش مثلا بتونه توی دانشگاه خوبی قبول بشه و یک رشته خوبی هم مثلا
انتخاب
بکنه. ولی اگر نه، شما تو همین وضعیتی که هست با یک مشاوری مشورت بکنید، مثلا بدونید از هوش‌های مختلف او چطور میشه استفاده کرد، چطور میشه ارتقا داد، ممکن تبدیل بشه به یک دانشمند برای کشور ما، نه اینکه نهایتش مثلا یک مهندسی بشود در همین حد. یعنی اون ظرفیت رو داره، ما میتونیم ظرفیت رو براش آزاد بکنیم و رشد بیشتری بهش بدیم.
بله.
در امور معنوی همین طوره. مثلا یه موقعی مثلا من راضی به این هستم که فرزندم خوب، خیلی خوب این نمازش رو که میخونه، روزش رو هم میگیره، حجابش هم که الحمدلله خوبه. ولی اون موقعی ممکن با یه مشاور تربیتی مشورت بکنم، کمک بکنم که مثلا این نمازها بیاد به اول وقت، اون اول وقت خونی نماز توش اتفاق بیفته. در مثلا ماه مبارک رمضان فقط این اتفاق نیفته که سحرها بلندش سحری بخوره، و نه، سحر رو واقعا سحر ببیند، یعنی بتونه برنامه های معنوی خوبی برای خودش داشته باشه. و امیدوارم انشالله این نگاه رو هم ما به بحث انشالله مشاوره داشته باشیم و احیا بشه در جامعهمون، که تو همه زمینه ها بتونیم فرزندانمون رو، خانوادهمون رو بیشتر از این روش بدیم. حالا نسبت به سوال این خواهر بزرگوارمون که فرمودن خب الحمدلله خانواده خوبی دارن، صمیمیت بینشون هست، ولی تمایل به این دارن که مقداری عواطف و احساسات تو خونه بیشتر
ده.
بله، بروز داشته باشه،
مثل
بیشتر
دوران کودکی. بله،
البته ما باید این رو به اول به ایشون اشاره بکنیم. ببینین جنس محبت ها و ابراز عواطف در هر دوره متفاوته.
آها.
یعنی انسان با رشدش خب تفاوت های ایجاد میشه در نحوه برخورد، نحوه ارتباط. مثلا میگم وقتی آدم یه دختر 2-3 ساله داره، بودو بابا بیا بشین رو پای من.
بله.
ولی وقتی شد این 13 سالش، بچه میخواد بودو بیاد رو پای من بشینه، نه بابا جون دیگه سنگی شدی.
بله.
روی پای من نشین، بیا کنار من بنشین. یعنی میبینین خود ابراز عواطف و احساسات ممکنه در دوره‌های مختلف سنی متفاوت باشه و اصلا هم طرف مقابل هم نپذیره. ما مثلا چقدر تو مشاورات داریم، مثلا نوجوانه 17-18 سالشه، میاجا مثلا بابای من یا مادر من هنوز این بچگی ها به من محبت میکنن، مثلا میام تو خونه مثلا بابا منو بغلم میکنه، مثلا اللب هم یه مثلا بوسه میگیره، نه اصلا من خوشم نمیاد بابام دیگه اینجوری به محبت بکنه. یعنی این خود افرادم دیگه جنس نیازشون به محبت و عواطف و احساسات ممکنه تو سنین مختلف متفاوت باشه. بلیزا یکی از به نظرم هوشمندی ها و زیرکی های ما در زندگی اینه که ما متناسب با دوره های زندگیمون بتونیم احساسات و عواطف رو تبادل بکنیم و من میخوام به برخی اینا الان اینجا اشاره بکنم. مثلا تو این سن هایی که بیان فرمودن خودشون 24 سالشون فرمودن، یکی از برادرها 3-4 سال بزرگتر، یکی از برادرام خوب کوچیکتر.
بله.
خب ببینید این خانواده یکی از شاید تبادل های عاطفی اینه که فرصت هایی رو اختصاص بدن برای دور همی هاشون گفتگو بکنن با هم دیگه، صحبت بکنن. خود این صمیمیت رو بین اعضای خانواده چیکار میکنه؟ افزایش میده. یعنی این نباشه که حالا چون بزرگ شدیم هر کدوم جزیره ای، او تو اتاق خودش، من تو اتاق خودم، بابا و مامانم مثلا جلوی تلویزیون، بابا جلوی تلویزیون، مامانم تو آشپزخونه. نه، حتما یک زمانهایی رو اختصاص بدیم برای اینکه دور همدیگه باشیم، گفتگوهایی رو با همدیگه داشته باشیم. این میتونه به نزدیک شدن اعضای خانواده به یکدیگر کمک بکنن.
بله.
نکته دوم، گاهی اوقات برنامه‌های مشترکی رو اعضای خانواده طراحی بکنن. چون یکی از آسیب‌هایی که فرزندان یه مقداری بزرگ میشن در خانواده ها به وجود میاد، چون جنس نیاز اعضای خانواده متفاوت میشه، میبینیم توی تفریحات و برنامه های بیرون خانه هم سلیقه ها متفاوت میشه. مثلا ممکنه پدر مادر بگن خب الان ما میخواییم بریم خونه مثلا خالت اینا، مثلا برادر بزرگ بگیم مثلا حال ندارم بیام، مثلا خانوم دختر این خونه بگیم منم کار دارم، حالا تازه اونجا بودیم که، یا فلانجا میخواییم بریم، نه من حوصله ندارم، خوشم نمیاد، من با دوستام قرار دارم برم بیرون. ما میگیم نه، حتما یک برنامه های مشترک بیرونی، تفریحی، دید و بازدیدی همه پایبنده به این باشن، داشته باشن.
بله.
و این خیلی میتونه کمک بکنه باز به صمیمیت اعضای خانواده. مثلا ممکنه پیکنیکی با هم برن، یک زیارتی با هم دیگه برن، یک دیداری رو با هم دیگه برن، اینها رو حتما داشته باشن. ولذا ببینید اون نکته ای که مهمه اینه که گاهی اوقات ما اگر بخوایم صمیمیت رو تو خانواده شکل بدیم، من باید از درک خاصای خودم یه چند گام عقب بنشینم. یعنی برای صمیمیت گاهی اوقات ما باید بها بدیم. یکی از بهاهاش گذشته، یکی از بهاهاش گذشته از برخی از خواسته های فردیه. این میتونه به عنوان نکته دوم چیکار بکنه؟ به ما کمک بکنه.
بله.
نکته سومی که میتونه دوباره تو صمیمیت ها کمک بکنه، اون جایگاه اعضای خانواده رو ما بهش بها بدیم. یعنی پدر خانه همیشه پدر خانه باشه، مادر خانه مادر خانه باشه. یعنی مثلا میگم ممکنه فرزندان با مادر راحت درد و دل بکنن، مشکلاتشون رو بگن، همیشه این رو به عنوان یک رویه تو خانواده داشته باشیم. نه اینکه بگم خب حالا که من تحصیلاتم بیشتر از مادرمه، من بیشتر از مادرمم میفهمم، یا منابعی دارم که میرم سریع سرچ میکنم مثلا مشکلم رو، 10 راهکار میاد، 10 کانال باز میشه، 10 سایت برای من میاد. نه، پایبند باشم به اون ساختار خانواده. یعنی برم به سمت اونها. مثلا میگم پسر خونه گاهی اوقات حتی تو کارهاش ولو سنش هم مثلا رفته بالا، حالا پدر مادر که سن بالاتر نمیره، ولی سن و سال به یک سن و سال استقلال عملی میرسه، ولی بدونم هنوز با پدرم برم مشورت بگیرم تو امور، و خیلی هم خیر و برکت داره. من گاهی اوقات مثلا به دوستان، مثلا جوونها میگم بنده الان به این سن و سال رسیدم، خیلی آدما میان از من مشورت میگن، هنوز که هنوز خدا ان شاء الله همین پدر مادر رو حفظ بکنه، من هنوز که هنوز تو خیلی از موضوعات با پدرم مشورت میکنم. با اینکه ممکن ایشون سطح تحصیلات بالایی نداشته باشن، نمیدونم اینجوری، ولی میدونم که یک خیر و برکتی تو این رفت و برگشت ها هست و خدا کمک میکنه به انسان که ذهن انسان نسبت به یک موضوعی به احترامی که به اونها میگذاره باز بشه. ولی زبط این رو حتما ما بهش پایبند باشیم. اینا به اون استحکام خانواده، صمیمیت خانواده کمک میکنه. پس ساختارهای خانواده هم به عنوان نکته سوم بهش توجه داشته باشیم. نکته چهارم و آخرم عرض بکنم. یکی از نکاتی که میتونه صمیمیت بین اعضای خانواده رو تقویت بکنه توجه به هنجارهای یک خانواده است. مثلا ما میبینیم خانواده ما خانواده مذهبی است، براش برخی چیزا واقعا ارزش محسوب میشه. ما اگر بخوایم اون نظام خانواده رو حفظ بکنیم باید به اون هنجارها توجه بکنیم. مثلا مثال میگم، من ممکنه یه موقعی توی ارتباط با همسالانم، دوستانم، محیط کارم مثلا با افرادی مراوده داشته باشم که اینها برخی از هنجارها رو بهش بی‌اعتنا باشن. آیا من برم تو زمین اونا بازی کنم؟ میگیم نه، تو هنوز بازیگر زمین خانواده خودت باش.
بله.
مثلا آفسر توی محیطی کار میکنه، ممکن برخی همکاران وجود دارن که به محرم و نامحرم خیلی توجهی ندارن، به ارتباط محرم و نامحرم بی توجهی میکنن، ولی من میدونم تو ساختار خانواده اون یک ارزش محسوب میشه، باید به این احترام بگذارم. اگر میخوام اون صمیمیت، اون دوست داشتنه، اون همگرایی توی خانواده شکل بگیره، و انشالله اگر ما به این چهار نکته ای که عرض کردم توجه بکنیم، بخشی از اون درخواستی که این خواهر بزرگوارمون داشتن انشالله محقق خواهد شد. اما توی بحث، چون دیدم میشه میداری حساسم روی موضوع هست که دوستان ارتباطات عاطفی ابرازی هم وجود داشته باشه. بله. مثلا گاهی اوقات مثلا پدر جملات عاطفی بگه، برادر جملات عاطفی بگه. ببینید جنس دختر و پسر، زن و مرد تو این زمینه ها متفاوته. شما ابرازهای عاطفیتون رو به عنوان دختر خانم به برادرتون، به پدرتون داشته باشین. خانم‌ها راحت‌تر میتونن این ابرازها رو داشته باشن. و ما یه تعبیری داریم، میگیم تعبیرش اینه که شما زیبا سخن بگوین، زیبا سخن میشنوید. یعنی شما وقتی به پدرتون میگین بابا میدونی من تو رو خیلی دوست دارم، پدرتون هم قطعا میگه بابا جون من هم همینطور. یعنی او در پاسخ جمله شما حتما یک جمله زیبایی رو خواهد گفت. بذار به این تفاوت‌های جنسیتی هم توجه ما توی ارتباطات عاطفی داشته باشیم. هرچند خیلی خوبه، یعنی واقعا من یکی از توصیه‌هایی که شاید مکرر شنوندگان و محترم توی این برنامه‌ها شنیدن از من، هم نسبت پدر به دختر هم مرد به زن، اینا رو مکرر گفتم. مثلا میگم همیشه پدرهایی که دختران مثلا نوجوان دارن، جوان دارن، بعد مثل دوست پسر باشن برای دخترشون.
بله.
یه ارتباط عاطفی خوبی داشته باشن، قرون صدقه دخترشون بشن، این از جنس خوبشه و خیلی هم میتونه تأثیرگذار باشه. مرد نسبت به زن باید اصلا ابتکار و خلاقیت داشته باشه تو ابراز جملات عاطفی. مثلا گاهی اوقات واقعا این خیلی خوب نیه، مرد مثلا 10 ساله با همسرش داره زندگی میکنه، تنها جمله که مثلا بلده مثلا خانم من عاشقتم، خانم من دوستت دارم، همینا بلده. نه، گاهی اوقات این تنوع در جملات، تنوع در کلمات رو یه مقدار تمرین کنیم، گاهی اوقات حتی بریم نوت برداری بکنیم و به همسرمون بگیم. چون خانم‌ها یکی، یادتونه در برنامه‌های قبلی ما یه اشاره به این نکته کردیم که خانم‌ها چه چیزای مردها متنفرن، یکی از چیزایی که گفتیم اینه که خیلی خوششون نمیاد مردها یک نواخت عمل بکنن، دوست داره مردش اون رو سورپرایزش بکنه، ذوق زدش بکنه. و یکی از بخشایی که ما میتونیم همسرانمون رو ذوق زده بکنیم همین تنوع در عبارت‌ها و جملاتیه که میتونیم نسبت به اونها خصوصا در مسائل عاطفی به کار ببریم.
بله، بسیار خوب، خیلی متشکرم از شما استاد که پاسخ فرمودید و قطعا انشالله که این خواهر بزرگوارمون هم مواردی که استاد فرمودن رو به کار ببرن توی زندگی و انشالله اون هدفی که دنبالش هستن آرامش بیشتر در زندگی به اون برسن. خب من یه تشکری بکنم از آقا رضا خسروی از سبزوار که پیامک فرستادن و نوشتن که خواستم از طریق این برنامه از همسرم تشکر کنم که با 26 سال زندگی مشترک هنوز کوچکترین ناراحتی یا بی احترامی به هم نکرده. از این دست خانواده هایی که موفق و خوشبخت هستن کم نداریم توی کشورمون. ما تجربه گفتگو با خانواده های موفق ها داشتیم و راجع به اونها صحبت کردیم، راجع به موفقیت هاشون که آرزوی موفقیت بیشتر میکنیم برای این خانواده های عزیز و انشالله که همه ما تلاشمون بر این باشه که بتونیم یک شرایط خیلی خوب و ایدئالی برای خودمون و اطرافیانمون فراهم بکنیم در این چند روزی که توی این دنیا داریم زندگی میکنیم. خب دوستان عزیز شرمنده، یه تلفن دیگه حالا آماده پخش داریم، بریم اتاق فرمان. شماره هایی که خدمت شما حالا توی میان برنامه پخش میشه راه های ارتباطی ما هست که میتونید شما بزرگواران هم تماس بگیرید و سوالاتتون و نظراتتون رو برای ما بیان بفرمایید.
پرسمان
رادیو معارف، لطفاً سوالتون رو مطرح بفرمایید.
پرسمان پاسخگوی سوالات شما.
درباره محبت میخواستم بگم که با اینکه میدونیم که محبت در زندگی واقعاً برای انسان‌ها لازم هست، اما متأسفانه بعضی از پدر مادرها اون محبت لازم رو به فرزندشون ندارن. اعتقادشون اینه که بچه باید به دل عزیز و به چشم خار باشه و فکر میکنن بچه با محبت لوس میشه. میخواستم بدونم که در این باره بهتر و بیشتر برامون توضیح بدین. متشکر میشم. خیلی ممنون. محمدی هستم از مشهد.
بله حتما، خیلی متشکرم خانم محمدی که در واقع سوالت رو مطرح کردید در برنامه. استاد در خدمت شما هستیم و پاسخ حضرت علی بشنویم.
خواهش می‌کنم. ببینید، محبت همونطوری که اشاره شده بهش سه تا مرحله داره. یعنی اگر بخواد یک محبت جامع و کاملی باشه، از قلب شروع میشه،
بله،
بر زبان باید جاری بشه و در رفتار هم خودش رو نشون بده. یعنی وقتی من میگم یکی رو دوست دارم، هم قلبن او رو دوست دارم، هم بر زبانم میگم دوستت دارم و هم تو رفتارم نشون میدم که طرف مقابلم رو دوست دارم. به نظر این روایت از امام باقر علیه السلام باشه که شخصی آمد محضر ایشون، عرضه داشت ابن رسول الله، من یه مثلا دوستی دارم، بهش علاقه دارم. حضرت فرمودن بهش میگی یا نه؟ گفت نه. حضرت فرمودن حتما بهش بگو، این ابراز علاقت رو به او بیان بکن، این لازمه توی بحثای عاطفی. در میان فرزندان و والدین هم همینطوره. یعنی وقتی من فرزندم رو دوست دارم، حتما باید به او این دوست داشتنه رو ابلاغ بکنم،
بله،
اعلام بکنم. اما این مراحل رو گفتم، ولی چند تا نکته هم میخوام بگم. این نکات رو هم باید بهش توجه بکنیم. اولی نکته اینه که محبت باید گستردگی داشته باشه. یعنی فقط معطوف به یک زمان و مکان خاصی نباشه. مثلا ممکنه برخی ما پدر مادرها، مثلا بچه همون که مدرسه میاد، همین فقط دم در بهش محبت میکنیم. یعنی همونجا حالا دلمون تنگ شده، دوری و دوستی حالا رسیده به ما، میگیم یه محبتی بهش بکنیم. میگیم نه، محبت باید گستردگیش به همه طول زندگی و زمانهایی باشه که ما در کنار فرزندانم. این نکته اول. نکته دوم اینه که ما باید بین رفتارهای بد فرزندمون و دوست داشتنش هم تفاوت قائل بشیم.
بله.
یعنی چی؟ یعنی ما یه موقعی فرزندم یه کار بدی میکنه، من نباید بگم من دیگه تو رو دوست ندارم. من باید اتفاقا اونجا بهش بگم که از این کار تو من خوشم نمیاد، ولی این به معنی اینه که من به شما علاقه ندارم. اتفاقا چون دوستت دارم، این کار خوب رو نمیتونم در تو ببینم. یعنی او بفهمد که این دوست داشتن استمرار هم داره، با یک کار بد قرار نی قطع بشه. اینم نکته دوم. اما نکته سومی که شاید یه مقداری دغدغه این شنونده بزرگوارمون بود، این رو هم عرض بکنم. بله، ما معتقد بر این هستیم که محبت باید به اندازه ظرف طرف مقابل باشه.
بله.
زیاد از حد نباید باشه. یعنی زیادیش طرف مقابل رو لوس میکنه، نونور میکنه، ممکنه پرتوقع هم بکنه. مثال بزنم، مثلا یه مادری صبح میره سر کار، غروب میاد خونه، حالا بچهش هم تو خونه، وارد خونه میشه، این بچه رو در آغوش میگیره، شروع میکنه به بوسیدن. بوسه اول، دوم، سوم، چهارم، پنجمی رو که میبوسه، مرتبه بچه میگه مامان، مادر میگه لپتاپ برای من میخری، تبلت میخری. یعنی زیادی شد. یعنی بوسه پنجم منجر به این شد که این توقعش بالا بره، توقعاش هم شروع بکنه به ابراز کردن. در حالی که اگر ما تو هم وسعه چهارم متوقف میکنیم شاید این مشکل به وجود نمیومد. حالا اینو من مساقیشو گفتم، ولی ببین خود ما پدر و مادران الحمدلله این زیرکی و هوشمندی رو داریم که میفهمیم از چه مرزی اگر عبور کردیم فرزندمون داره پرتوقع میشه، قبل از اون توقف بدیم، یعنی دیگه نمیخواد خیلی محبت های خصوصاً ابرازی رو پررنگش بکنیم، زیاده روی درش بکنیم که فرزندمون متوقع بشه. پس این سه تا نکترم در ذیل اون سه مرحله محبت بهش توجه داشته باشیم. پس باید محبت حتما به اندازه ظرفیت طرف مقابل باشه. بد نیست این را هم عرض بکنم به عنوان نکته پایانی، و اون این است که اگر خدایی نکرده ما محبت رو در اون میزان نیاز طرف مقابل نگنجونیم و انجامش ندیم، فقر عاطفی شکل میگیره. آدمی هم که فقر عاطفی پیدا میکنه ممکنه رو به دزدی عاطفی هم بیاره. دزدی عاطفی یعنی چی؟ بره سراغ حرام. مثلا ببینید گاهی اوقات واقعا آدم دلش میسوزه برای برخی دختران و پسران مثلا نوجوان و جوان که اینها برای اینکه جلب عاطفی بکنن مثلا جنس مخالفشون حاضرن تن بدن به هر رفتاری، در حالی که این دختر اگر تو خونه مامان بابا به اندازه بهش محبت میکرد دیگه لازم نبود انقدر مثلا یه دختر مثلا 15-16 ساله نمیدونم بره ناخون بکاره و نمیدونم آرایش بکنه و موهش رو بیرون بگذاره و با اون وضعیت تو کوچه و خیابون راه بده که یکی مثلا یه جمله عاطفی بهش بگه. اگر اقنای عاطفی در محیط خانه شده بود این رفتارها رو ما بیرون از او نمیدیدیم. پس باید حتما این اقنای عاطفی به اندازه در محیط خونه صورت بگیره و بدونیم اگر کم هم گذاشتیم ممکنه منجر به یک فقر عاطفی بشه که این فقر هم نتیجهش گاهی اوقات ممکنه حتی دزدی عاطفی در بیرون هم باشد.
بله خیلی متشکرم که پاسخ فرمودید استاد عماد. پیامک‌ها رو داشتم نگاه می‌کردم، پیامک‌های خیلی زیادی به دستمون رسیده. شنونده بزرگوار موارد و مطالب مختلفی مطرح کردن پیرامون موضوعات مختلف، منتها درخواستی که فقط داریم حالا راجع به همین موضوعی که داریم توی برنامه صحبت می‌کنین برای ما ارسال بفرمایید. با همین کاغذام که برنامه زدم خیلی از سوالات رسیده بود دستمون، باید طوری باشه که بتونیم ان شاءالله توی برنامه مطرح بکنیم و ان شاءالله بتونیم توی یک فرصتی که در اختیار داریم راجع به همین موضوع برنامه بحث تاثیر تعامل زوجین در تربیت فرزندان بیشتر پاسخ بدیم، که البته سوال پیرامونی هم به دستمون میرسه، سعی می‌کنیم حالا اونها رو هم در یک فرصتی مطرح بکنیم که در واقع در این زمانی که در خدمت شما هستیم به همه موارد و مطالبی که اشاره میشه توجهی داشته باشیم. خب من برم سراغ پیامک‌ها با اجازه شما استاد و سوالاتی که به دستمون رسیده رو یه نگاهی بکنیم و از بین اونها طبیعتاً یک مورد رو انتخاب بکنیم دیگه. حالا بزرگواری که برامون حالا پیامک فرستادن راجع به بد اخلاقی های همسرشون گفتن و اینکه عبارات زشت و ناروایی که به ایشون میگن و میگن که خیلی هم حالا ما توصیه کردیم بهشون، گفتیم که بالاخره باید رعایت بکنید، در شرایط خوب بهشون گفتیم، در حالا شرایط دیگه صدامون بالا بوده تذکر بهشون دادیم، ولی هیچ وقت این اتفاق نیفتاده که ایشون در زمانی که بالاخره عصبانی میشن بتونن خودشون رو کنترل بکنن. جلوی بچه‌ها ظاهرا حالا طبق اون چیزی که نوشتن حرفای رکیک به زبون میارن و خب این اصلا توی بحث تربیت فرزندان هم مناسب نیست و متاسفانه توی این خانواده شاهد همچین رفتاری هستیم. چه اتفاقی باید بیفته در این خانواده استاد که در واقع یه کاهشی اتفاق بیفته و اینکه یک درمان صورت بگیره دیگه؟
هلو. من به نظرم توی این موارد دو تا اتفاق رو ما میتونیم رقم بزنیم. اتفاق اول اینه که ما یه مقداری لم و قلق این مرد دستمون بیاد.
بله.
یعنی بدونیم اگر مثلا دو تا سال ازش کردیم سال سوم دیگه کوره به در میره و ممکنه هرچی رو بر زبانش جاری بکنه. بله زن من سال اول که پرسیدم، دومیرم پرسیدم، دم دیگه داره حالاتش تغییر میکنه، دیگه سومی رو سکوت بکنم، نمیخواد بپرسم. یعنی ببینین اینها مصلحت سنجیه در زندگیه. من یه قاعده رو اینجا خدمت شنوندگان خوب ازمون عرض بکنم. ببینید ما گاهی اوقات باید مصلحت زندگی رو بر منفعت‌های فردیمون ترجیح بدیم. ممکنه مثلا من چرا دارم از او هی سوال میکنم، میخوام او رو به یک پاسخی وادارم، ولی پاسخی به نفع منه، ولی ممکنه اون پاسخ منجر بشه به زیان خانواده. لذا من از این منفعت فردی موقتا میگذرم، میگم ولش کن.
بله.
ولذا نمیرم به سمت اون سوال سوم، برای اینکه بتونم اون آرامش رو در همسرم کماف سابق نگه دارم که او از کوره به در نره، حرفه نامربوطی به زبان جاری نکنه، که این حرفا ممکنه همطوری هم که خودشون فرمودن
بله.
به نظام تربیتی خانواده